را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 14 مای ثور سال 1401 هجری شمسی برابر است با 4 می سال 2022 میلادی. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شمشاد زدران برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت پروان دو کودک جان داده و به زمین‌های زراعتی هم آسیب رسیده. این سیلاب‌ها روز گذشته منجر به مسدود شدن شارای بامیان پروان هم شد که در جریان روز دوباره برای رفت آمد بازگردید. مقام‌های محلی می‌گویند که سیلاب‌ها در ولسوالی‌های شیخ علی، سیاگرد و چاریکار مرکز پروان سرازیر شدند. این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان پیش بینی کرده که 27 ولایت افغانستان شاهد بارندگی های شدید خواهند. تجار و اقتداد مسئولان مکاتب خصوصی در ولایت خوست دیروز در گرد همایی به مناسبت تجلیل از عید فطر تعهد نمودند که مصارف تعلیم اقتداد بازماندگان شهدای طالبان و حکومت قبلی را به عهده می گیرند. تنظیم کنندگان این گرد همایی گفتند هدف از این اقدام این است که کودکان یتیم به خود متکی شوند. این اولین بار است که به یتیمان جنگ رساندن این نوع کمک تعهد می شود. سلواکیا و هنگری گفتند که از تحریم انرژی روسیه حمایت نمی کنند. این دو عضو اتحادیه اروپا این اظهارات را زمان ابراز کردند که اتحادیه اروپا پس از حمله روسیه بر اوکراین خواستار وضع تحریم ها به بخش انرژی روسیه شده است. ریچارد سولک وزیر اقتصاد سلواکیا گفته که این کشور به سالها نیاز دارد تا از نفت خود به جای نفت خام روسیه استفاده کند. پیتر سیجارتو وزیر خارجه هنگری گفته که علیه وضع تحریم ها بر سکتور انرژی روسیه رأی خواهد داد. قرار است 27 عضو اتحادیه اروپا امروز در مورد چگونگی اجتناب این اتحادیه از اتکا به انرژی روسیه گفتگو کنند. قاسم جمار توکایف رئیس جمهور قزاقستان لایحه بحث برانگیز را امضا کرده که به مقامات اجازه می‌دهد تا رسانه‌های اجتماعی را مسدود کند. توکایف این لایحه را دیروز در میان هشدارهای منتقدان امضا کرد. منتقدان به این باورند که این قانون جدید می‌تواند برای ساکت کردن منتقدان حکومت استفاده شود. مجلس نمایندگان قزاقستان این لایحه را در 20 اپریل تصویب کرده بود. پلیس در یریوان پایتخت ارمنستان بیش از 200 معترض را که خواهان استعفای صدراعظم این کشور نیکول پاشانیان بودند دستگیر نمود. معترضان میگویند پاشانیان در جنگ به خاطر منطقه ناگورنو-قره‌باغ با آذربایجان امتیاز داده است. پلیس ارمنستان میگوید بعد از 2 روز اعتراضات پیهم اپوزیسیون در مرکز این کشور یریوان و شهرهای دیگر یک تعداد جاده ها و سرک ها را بسته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان در حالی که از روز جهانی مطبوعات تجلیل به عمل آمد. سخنگوی حکومت طالبان میگوید
بعضی از رسانه‌ها که آنها به دست دادن تمویل خود طبعا با مشکلات مواجه شدند بایشان کار خود را رها کردند.
اما یک عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه‌ها به رادیو آزادی گفت محدودیت ها از سوی حکومت طالبان سبب بسته شدن شمار زیاد رسانه ها شده.
در حدود بالای 600 رسانه فعال ما داشتیم که 300 و چند رسانه ازی سقوط کردن. 12,600 در همین حدود کارمند و رسانه خبرنگار داشتیم که 6,200 وظیفه را از دست دادن.
بارندگی ها و سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان. یک مقام طالبان در پروان می گوید
سیلاب ها در ولسوالی های شنوار و سیاگرد سرازیر شدند که منجر به مسدود شدن شهرهای بامیان و پروان شد.
وزارت معارف طالبان می گوید در شهرهای بزرگ با کمبود معلمان زن مواجه نیستند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. صدر اعظم هند خواهان آتش بس در اوکراین و مذاکرات بین مسکو و کیف شد. و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
از روز جهانی آزادی مطبوعات در حال تجلیل به عمل آمد که برخی از نهادهای حامی رسانه ها وضعیت آزادی مطبوعات را زیر سلطه طالبان در افغانستان نگران کننده خواندند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در حال حاضر افزون بر افزایش بی سابقه تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات هم در افغانستان به طور جدی محدود شده است. اما حکومت طالبان تاکید کرده که از رسانه‌ها حمایت میکند. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
سفارت امریکا برای افغانستان در قطر روی محافظت روزنامه‌نگاری و آزادی بیان در حال تأکید کرده که همزمان مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و سقوط بی‌پیشینه رسانه‌ها در این کشور ابراز کرده است. اما زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که حکومت آنها دلیل سقوط رسانه‌ها در افغانستان نیست. او دیشب در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بعضی از رسانه‌ها که متأسفانه با مشکلات اقتصادی برخوردن، تحویل خود از دست دادن یا اعلانات تجارتیشان متاثر شد، یا بعضی از رسانه‌ها از طرف نیروهای بیرونی هم تحویل می‌شدن یا بعضی سفارت‌ها تحویل می‌کردن، آنها بعد از دادن تحویل خود طبعا با مشکلات مواجه شدن، بعضیشان کارهای خود را رها کردن. تعداد رسانه‌ها هم چون هم بودن که در ایام ابتدایی تحولات مسئولینشان، مدیرانشان از افغانستان خارج شدن و رسانه ها هم رسانه بی مدیریت و بی اداره ماند و طبعا با مشکلات مواجه شد.
دیروز 3 می از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل شد. سفارت امریکا برای افغانستان در قطر روز گذشته به مناسبت این روز نوشت که خبرنگاران از ساعات جنگی گزارش می دهند و زندگیشان را با خطر مواجه می سازند، بازار و اذیت، زندانی شدن و خشونت روبرو می شوند. این سفارت تأکید کرده که در روز جهانی مطبوعات باید مصمم بود که از روزنامه‌نگاران و آزادی بیان محافظت خواهیم کرد. آزادی مطبوعات یکی از دستاوردهای 20 سال گذشته در افغانستان خوانده می‌شد که پس از سقوط دور نخست حکومت طالبان در 2001 این کشور به آن تدریجاً دست یافته بود. اما اکنون وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان چگونه است؟ مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر گزارش مفصل روز گذشته وضعیت مطبوعات در این کشور را نگران کننده خواند و از بدتر شدن آن هشدار داد. یافته این گزارش نشان می‌دهد که از ماه می سال گذشته میلادی تا ماه می امسال حدود 130 رویداد خشونت علیه خبرنگاران از جمله 90 مورد بازداشت همراه با خشونت و تهدید در افغانستان به ثبت رسیده که بر اساس این گزارش اکثریت آن زیر سلطه طالبان بوده. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که پس از سقوط حکومت جمهوری در 24 مرداد نیم از حدود 600 رسانه به طور خاص رادیوها، تلویزیونها و نشریه‌های چاپی مسدود شدند و حدود 30% دیگر رسانه‌ها در آستانه مسدود شدند. گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که از زمان دوباره به قدرت رسیدن طالبان، افزون بر افزایش بی سابقه تهدید و خشونت علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات هم در افغانستان به طور جدی محدود شده و خبرنگاران مجبور به خودسانسوری شدند.
گزارش بود در مورد این که مرکز خبرنگاران افغانستان نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش شمار موارد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و سقوط بی‌پیشینه رسانه‌ها در این کشور ابراز کرده است. در همین مورد فرشتنگاه بازیا بومیا، عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان مصاحبه کرده و در آغاز وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان را از دید او پرسیده است. آقای بومیا میگوید:
ورود طالبان در حدود بالای 600 رسانه فعال ما داشتیم که 300 و چند رسانه ازی سقوط کردن. 12600 بر همین حدود کارمند و رسانه و خبرنگار داشتیم که 6200 وظیفه را از دست دادن. همچنان در رسانه های بین المللی فعالیتشان در افغانستان محدود شد و یا برتان بگم که مسدود شدن. بنان در سال گذشته یعنی از آگست به این طرف با یک وضعیت وحشتناک محدودیت اطلاعات، محدودیت آزادی بیان و محدودیت فعالیت‌های رسانه‌ای مواجه است.
بومیا صاحب، شما از مسدود شدن بیش از نصف از رسانه‌ها در افغانستان گفتین. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که رسانه‌هایی که مسدود شدن مشکل اقتصادی داشتن، اونا بر اهداف مختلف سفارت‌ها کار می‌کردن و اکنون تمویل نمی‌شن. شما در این مورد چی میگین؟
منابعی که سبب تمویل اقتصادی رسانه ها می گردید، بعضی پروژه هایی بود که از طرف سازمان های بین المللی مشروع داده می شد، فرض مثال از سوی آرسف داده می شد، از سوی آرژی داده می شد، از سوی سایر نهادها، از سوی سازمان های مربوط به ملل متحد داده می شد. بعضی برنامه های یونسکو بود که در فعلاً هم در افغانستان فعالیت می کنه و طالبا تلاش دارن که کمک های مالی شو بدست بیارن و از پس نهادهای دیگر هم می رقم. در ضمن ما یک سرکل اقتصادی نسبتا فعال داشتیم که از اون مراجع می شد رسانه های ما منابع مالی خود را تغذیه بکنن. ما بخش ذوب فولاد داشتیم، ما بخش سیستم بانکی منظم داشتیم که ایران خود می دادن، ما بخش تلکام ها را داشتیم که منابع بسیار عمده ایران بود. ایران منحیث یک اتهام قابل شنیدن است، ولی منحیث یک اتهام قابل قبول کردن نیست.
بومیان صاحب، آزادی مطبوعات در افغانستان موجودیتش چقدر به نظر شما مهم است؟
اهمیت اطلاعات و آزادی بیان در یک جامعه چقدر میتونه که حیاتی باشه؟ اگر در یک جامعه مردم شرط داشته باشد، رسانه های شرط داشته باشند که با مسائل زیرزمینی و یا با مشکلات زیر ساختی جامعه در شالیدن او را انعکاس بدن و دولت ها و حکومت ها را متوجه بسازن که در کدوم فلان بخش از جامعه این انتقاد است و یک دولت و یک نظام مسئول باید مراجعه بکنه به خاطر رفع از اون معذبه که رسانه او را روشن ساخته میتونه که رفاه اجتماعی را بار بیاره. وقتی که رفاه اجتماعی با بار آمد، من فکر میکنم که مردم از کارکرد حکومت ها و نظام ها رضایت پیدا میکنه و این رضایت سبب ادامه و یا تحویل شدن زمان اقتدار این رژیم ها و نظام ها میشه.
صحبت بود با ضیا بومیا، عضو فدراسیون نهادهای حامی رسانه ها.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پیش‌بینی شده که 27 ولایت افغانستان به شمول پایتخت کابل شاهد بارندگی‌های شدید خواهند بود. بارندگی‌ها در بسیار ولایت سبب سیلاب‌ها هم شده است. از جنوب پروان هم اکنون شاهد سیلاب است که سبب خسارات شده. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سیلاب ها در ولایت پروان خسارات جانی و مالی وارد کرده و این در حال است که اداره هواشناسی افغانستان تخمین میزند که کاپیسا، غزنی، کنر، نورستان، ننگرهار، غور، سمنگان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، بلخ، بغلان، بدخشان، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر و پایتخت کابل هم شاهد بارندگی های شدید خواهند بود. به گفته مسئولان، میزان بارندگی در برخی از ولایت ها از 20 سانتی متر تا 60 سانتی متر خواهد بود. مولوی شمس الحق مبشر، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پروان، در مورد سیلاب های اخیر در این ولایت نا وقت دیشب بر رادیو آزادی گفت:
شنوار و سیاگرد ولسوالی که سیلابون را اولش دقیق وجه نده.
سیلاب ها در ولسوالی های شنوار و سیاگرد ترازیر شدند که منجر به مسدود شدن شهرهای بامیان و پروان شد. در دره ترکان ولسوالی شنواری متاسفانه که در اثر این سیلاب ها دو کودک هم جان باختند. در قریه درازگرد همین ولسوالی به زمین ها هم آسیب جدی رسیده است.
او افزوده که شهرهای پروان و بامیان که در اثر این سیلاب ها مسدود شده بود، در جریان دیروز دوباره برای رفت آمد باز شد. اما سیلاب ها به سایر نقاط پروان از جمله چاریکار مرکز این ولایت هم سرازیر شده. مولوی مبشر اما گفت که تا هنوز در مورد تلفات این سیلاب ها در دیگر نقاط پروان معلومات در دسترسشان قرار نگرفته. خبر بارندگی های شدید در افغانستان در حال منتشر شده که در 5 سال گذشته برخی مناطق این کشور دچار خشکسالی های شدید شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت معارف طالبان میگوید در شهرهای بزرگ با مشکل کمبود معلمان زن مواجه نیستند، اما در برخی ولایات دورافتاده که این مشکل وجود دارد و معلمین مرد مسن‌تر به دختران آموزش میدهند. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان سه شنبه به رادیو آزادی گفت جمعه گذشته 15,000 متقاضی برای 2,000 بست خالی معلمی در کابل امتحان دادند که از جمله 6,000 تن آنها زنان بودند. این در حال است که به تازگی سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که مشخص نیست آیا طالبان امکانات و آموزگاران زن کافی برای آموزش مجزا در مکاتب خواهند داشت یا نه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آنکه بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار به کمبود آموزگاران زن در افغانستان اشاره کرد، وزارت معارف طالبان پذیرفته که آنان با کمبود آموزگار زن روبرو هستند. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت میگوید برای حل این مشکل تدابیر و پالیسی خود را دارند. آقای ریان امروز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت
اصلا شمار آموزگاران زن در شهرهای بزرگ زیاد است، مانند کابل، هرات، بلخ و برخی دیگر ولایت ها. در ولایت دورافتاده مانند فرا، هلمند و شمار دیگر از ولایت ها سیاست وزارت معارف این است که آموزگاران مسن‌تر بتوانند با دختران آموزش
بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است مشخص نیست که آیا طالبان امکانات و آموزگاران زن کافی برای ارائه خدمات آموزشی مجزا در مکاتب خواهند داشت یا نه. سیگار در صفحه توییتر خود نوشته است قبل از سقوط نظام پیشین وزارت معارف اعلام کرده بود که امکانات کافی برای آموزش در مکاتب وجود ندارد و حداقل به 50,000 آموزگار دیگر نیاز است. اما سخنگوی وزارت معارف طالبان میگوید برای حالا مشکل کمبود آموزگار روند استخدام از طریق رقابت آزاد را آغاز کردند. به گفته او جمعه گذشته برای 2,000 بست معلمی در کابل از 15,000 متقاضی امتحان گرفته شده است که از این میان 6,000شان زنانند. او از استخدام آموزگاران قراردادی نیز خبر داد. آقای ریان گفت در حال حاضر 240,000 آموزگار در تمام افغانستان وجود دارد که 38% آنان زنانند. این در حالی است که همکنون هزاران آموزگار بالاتر از سنف ششم خانه نشین شده و اجازه رفتن به مکتب را ندارند. پس از حاکمیت طالبان در بیش از 8 ماه گذشته به استثنای ولایت بلخ در سراسر افغانستان دختران بالاتر از سنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. وزارت معارف طالبان میگوید منتظر تصمیم رهبریشان در این زمینه هستند. عزیز احمد ریان امروز تشنبه برای دادی گفت پیش از عید نیست بحث های در مورد بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم در جریان بود که هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نریندر مودی صدراعظم هند خواستار آتش بس در اوکراین و مذاکرات بین کیف و مسکو شده است. مودی این خواست را روز گذشته در جریان سفرش به کوپنهاگن پایتخت دنمارک مطرح کرده است. دهلی نو از مدت طولانی دارای رابط خوب با روسیه است و برای تجهیزات نظامی به مسکو وابسته می باشد. گزارش خبرگزاری دی پی جرمنی در این مورد را از فرشته نگاه می شنوید.
مت فدرکسن صدراعظم دنمارک از نریندر مودی امتای ایندیش خواست تا از نفوذ خود برای پایان دادن تهاجم روسیه به اوکراین استفاده کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، خانم فدرکسن این درخواست را در جریان بازدید مودی از کوپنهاگن پایتخت دنمارک مطرح کرد و گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید از جنگ و کشتار دست بکشد. صدراعظم دنمارک ابراز امیدواری کرده که در این راستا هند میتواند بر روسیه تاثیرگذار باشد. دی پی جرمنی گزارش داده که نریندر مودی صدراعظم هند گفته که کشورش خواهان آتش بس فوری میان کیف و مسکو است و به گفته آقای مودی او از گفتگو و دیپلماسی برای حل جوری میان اوکراین و روسیه حمایت میکند. روسیه در 24 فوریه عملیات گسترده‌اش را بر اوکراین آغاز کرد. پیش از این سفر آقای مودی تخمین شده بود که بحث در مورد جنگ روسیه در اوکراین موضوع دشوار خواهد بود، زیرا به گفته خبرگزاری دی پی جرمنی دهلی نو قبل از محکوم کردن تهاجم مسکو به اوکراین و امضای تحریم‌ها علیه روسیه خودداری کرده. این در طول جنگ در اوکراین موقف بی‌طرفانه خود را حفظ کرده و از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کرده و همچنین به تحریم‌های غرب علیه روسیه نپیوسته است. این یکی از خریدارهای مقدار زیاد نفت روسیه به قیمت پایین است. دهلی نو از مدت طولانی دارای روابط خوب با روسیه است و برای تجهیزات نظامی هم به مسکو وابسته می باشد. با این حال هند همچنین رابط خوب با غرب دارد و اخیراً همکاری های خود با ایالات متحده آمریکا را هم تقویت بخشیده است.
شنوندگان عزیز، تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه،
از این زندانیایی که در زندانهای اولوسوریا به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حالی که زندانی ها ناتوان و پریشان هستند؟
پس از حملات مرگبار اخیر در خانقای در کابل، یکانه خانقای اوفیان پروان بسته شد. یکی از صوفی ها:
ما رفته نمیتونیم، حتی در مسجد بسار با دل لرزیده و بسار نگران هستیم.
اما نخست جعفر احمدی چند روزنامه جهان را مرور کرده.
نشریه بزنس استاندارد در مطلب درباره تأخیر چند ماهه در برسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست طالبان نوشته است که سخنگویان طالبان در مورد روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف گپ زدند، اما به نوشته نویسنده این حکومت تا کنون در ایجاد روابط دیپلماتیک با دیگر کشورها کوتاه آمده است. به نوشته نشریه، سیاستمداران و تحلیلگران به این باورند که حکومت طالبان در بیش از 8 ماه گذشته برای کسب مشروعیت جهانی دیپلماسی مؤثر نداشته است. در مطلب به سفرهای امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به برخی از کشورها نیز اشاره شده است، اما در ادامه می‌خوانیم که با وصف این همه، طالبان نتوانستند که روابط دیپلماتیک با کشورهای دیگر برقرار کنند. نشریه می نویسد که دیپلماتان طالبان کار رسمی را در روسیه، چین، ایران، پاکستان و قزاقستان آغاز کردند. اما به نوشته نشریه روشن نیست که این اقدام چقدر کمک می کند تا حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. روزنامه بریتانیایی تلگراف به وضعیت کرکت بازان زن در افغانستان توجه کرده است زیر این عنوان: بیش از 8 ماه از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت، سرنوشت همه کرکت بازان زن ناروشن بود، اما شماری از زنان پس از ترک افغانستان توانستند دوباره کرکت کنند. روزنامه به نقل از رویا صمیم، یکی از این زنان، نوشته است که امیدوار است که در نخستین مسابقه کرکتش در ماه آینده میلادی برای کلب کرکت فردریکتون در کانادا شرکت کند. به نوشته تلگراف، صمیم مشمول گروه 25 نفری از زنان بود که کرکت بورد افغانستان سال گذشته با آنها قرارداد ورزش کرکت را امضا کرد. صمیم 29 ساله گفته که امضای قرارداد لحظه خوشی بود که هیچگاه فراموش او نخواهد شد. تلگراف نوشته که صمیم تا آگست پارسال با اشتیاق کامل با دیگر دختران و زنان در کابل تمرین میکرد. او به تلگراف گفته که زمانی که با مردم سر میخوردند تشویق میشدند. صمیم به دیدار خودش و دیگر کرکت بازان زن با راشد خان، ستاره مشهور کرکت، نیز اشاره کرده که به گفته اش بر حمایت از آنان تاکید ورزیده بود. تلگراف نوشته که با حاکمیت دوباره طالبان، تیم صمیم از هم پاشید و همه چیز از دست رفت. پس از آن که طالبان کنترل کابل را در ماه اسد پارسال در دست گرفتند، تمامی فعالیت‌های ورزشی زنان به شمول کرکت را منع کردند.
حمله اخیر مرگبار به خانقای در کابل بر زندگی عادی مردم در خانقای اوفیان پروان تاثیر گذاشته. این که چرا، در این گزارش میشنوید.
غلام سعید 26 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان اهل خانقا است. او میگوید که پس از حمله اخیر به خانقای خلیفه صاحب در منطقه دارالامان در کابل ترسیده است. صدها نمازگزار در آخرین جمعه ماه رمضان در آنجا گرد هم آمده بودند که ناگهان انفجار شد و به اساس گزارش های ابتدایی بیش از 50 نفر کشته شدند.
نگرانی ما بسیار زیاد است. ما رفته نمیتونیم، حتی در مسجد بسیار با دل لرزیده و بسیار نگران هستیم. مردم کوشش نمیکنن که در مساجد برند، در خانقاه برند، جایی که جاهای ذکر خدا میشه. بعضی مردم کم کم که میرن، اون کسا بسیار با ترس و لرز میرن، به خاطر اینکه نمیتون یک وضعیت خراب است، میگن بهار انفجار است، کلاگی میترسن نمیرن.
غلام سعید حمله چند هفته پیش به مسجد صوفیان در کندوز را هم به یاد دارد که ده ها کشته بر جا گذاشت. او میگوید که به علت حمله های اخیر یگانه خانقاهشان در ساحه اوفیان شریف در پروان فعلا مسدود شده است.
ما شخصا که می رفتیم سابق خانقا بسارم پرگرام های منظم داشتیم، شبها روزها پرگرام های خوبی داشتیم، حالا نمی ریم. شخصا خودم نمی تانم، دخ فامیل اجازه نمی تان که بینیم، میگن انتحاری و انفجاری است، میگن نمی ریم. بعضی پرگرام هایی که داشتیم اون پرگرام ها از طریق بزرگا بسته شد که گفتن انتحاری میشه، مردم تلف میشه.
هیچ گروه مسئولیت حمله بر خانقای کابل را نپذیرفته. نوعیت انفجار هم در حاله ابهام ماند. به اساس گزارش‌ها در چند هفته اخیر 7 حمله در مناطق مختلف افغانستان صورت گرفت که مسئولیت 4 آن را داعش پذیرفت. طالبان به مردم اطمینان داده بودند که امنیت برقرار شده است، اما برخی از مردم عادی شک دارند. یکی از آنان حاجی قنداغای 55 ساله باشنده پروان است.
بسیار ما نگران هستیم، بسیار تشویش هستیم، خرد بزرگ شهید میشن، زخمی میشن، بسیار دیگر ما خونه از دیگر این گریان میکنیم و یادشان در مزار شد، در کابل شد، در خندوز شد، ما بسیار دیگر خونه هستیم، توجه امارات اسلامی رو میخواییم که امنیت بگیره.
ملا عزیز الله عمر قماندان امنیه طالبان در پروان در مورد نگرانی مردم چنین میگوید؟
در رابطه با امنیت پروان، ما تمام شهروندان ولایت پروان که در مرکز باشه چی در اطراف پروان باشه، برای تمامشان پوره اطمینان میتیم. و در رابطه با بعض انفجارا که در بعض ولایت های افغانستان در مساجد صورت گرفته، هم وطنای ما در هر گوشه پروان که باشه هیچ در این باره نگران نباشه، ما امنیت تمام مساجد گرفتیم. ارگانای کشفی هم در اوجا مسئولیت داره، کارشان جریان داره در رابطه با تامین امنیت مساجد. حوزه های مربوط و قماندانی مربوط هم زیر پوشش امنیتی هم مساجد مکمل گرفته انشاءالله. در او باره ما پوره اطمینان میتیم، هموطنهای ما بخی مطمئن باشه.
اما این اظهارات برای غلام سعید چندان دلگرم کننده نیست. او میگوید نمیتواند که از مسدود ماندن خانقایشان در هوفیان نگران نباشد.
حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
امارات اسلامی که میگن که ما مردمای خوب هستیم، ما مردمای شریعت برخوردار هستیم، ما از دعایات